أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اگر کسی استراری عرفات و استراری مشعر رو درک بکنه، آیا حج او صحیح است یا نه؟ مرحوم صاحب جواهر انتخاب میکند، اختیار میکند صحت را، و نقل میکند از جمعی از فقها، اما اسم نمی آورد. می فرماید این حد صحیحه طبعا لجمع من الاصحاب. بحث دیروز درباره این بود که اختیاری احده ما، استراری احده ما حد صحیح است یا نه. و بالاخره از روایات استفاده کردیم، حد صحیح است. اما بحث امرو اینه که این من الزوال الى الغروب در عرفات نبوده است. حالا یا سهوان یا جهلن یا عذرن، که بهترین مثال ها اینه که خوابش بود. اومد عرفات، اما شب عید اومد عرفات. حالا یا از منا اومد یا از جای دیگه، تفاوتی نداره. از مکه اومد، از منا اومد، رفت مشعر و برگشت، اینها دخالت در مسئله نداره. و یه مقد مثلا نماز مغرب و عشاش رو در عرفات خون، و این اومد بیاد مشعر گم شو مثلا، یا در همون عرفات خوابش بود. و وقتی اومد مشعر که آفتاب زده بود، برای اینکه وقت اختیاری مشعر بین طلوعین، من طلوع الفجر، من طلوع الفجر الى طلوع الشمس، و این از مشعر گذشت مثلا، یا یه مقداری در مشعر موند و اومد منا، این الان چه کرده؟ استراری عرفه رو درک کرده، برای اینکه شب یه مقداری در عرفات بوده. استراری مشعر رو هم درک کرده، برای اینکه یه مقداری از روز عید در مشعر بوده. مرحوم صاحب جواهر می فرماید از روایات استفاده میکنیم، جمعی از فقها هم گفتند این هست صحیح هست. برای این که بالاخره استراری عرفه جای اختیاری میشینه، استراری مشعر جای اختیاری میشینه. پس این مثل کسی است که موقف عرفات و موقف مشعر را درست درک کرده باشه. صاحب جواهر تمسک میکنند به روایات من ادرک الوقف به جمع یوم النحر قبل زوال شمس فقط ادرک الحج. هر کسی قبل از ظهر روز عید درک بکند مشعر الحرام را، درک کرده از حج را، یعنی حج و صحیح است. نمیدونم مراد صاحب جواهر چی بوده، برای اینکه این روایت ها در مقام بیان اینه که بگه مشعر الحرام دو تا وقت دارد، یکی وقت اختیاری داره، یکی وقت اضطراری داره. اما حالا اگه وقت اضطراری این و وقت اضطراری او با هم جمع شد، آیا هست صحیحه یا نه؟ ظاهرا روایت و دلالت نداره، اطلاق نداره. حتی مثلا اگر صاحب جواهر تمسک به اون روایات هم کرده بود که من ادرک عرفات فی اللیل فقط ادرک الحج، با این روایت ها من ادرک یوم النه قبل زوال شمس فقط ادرک الحج، دوتا را پهلو هم گذاشته بود، بازم مشکل بود انسان بگید که دلالت می کند بر این که استراری هر دو موجب قبولی حج. اطلاق برای این روایت ها نمی شه درست کرد. اون که این روایت ها در مقام بیانشه، چه روایات عرفات چه روایات مشعر، بخواد بگید که عرفات دو تا وقت داره، یکی وقت اختیاری برای عامد، یکی وقت اضطراری برای معذور. مشعر هم دو تا وقت داره، یکی وقت اختیاری برای عامد، یکی هم وقت اضطراری برای معذور. حالا فقها ها که اگر یادتون باشه اصلا روایت و اختصاص به نسیان دادند و گفتند که معذور را نمیگیرد و جاهل و معذور را نمیگیره، که ما تمسک به روایت معاویه ابن عمار کردیم و گفتیم میگیره. اما علی کل حال نه، این گونه روایت ها در مقام تشریع حکم و ما از اون بخوایم خصوصیت استفاده بکنیم، دو تا روایت و پهلو هم بذاریم بگیم اگر کسی استراری عرفه رو استراری مشعر رو درک کرد حجش درسته، ظاهرا مشکلی نمیشه گفت. اما من یه روایت پیدا کردم، ببینید این روایت دلالت داره یا نه. روایت یک از باب 24 از ابواب وقوف به مشعر، روایت صحیح و سنده صحیحة العطار عن ابی عبدالله علیه السلام اذا ادرک الحاج عرفات قبل طلوع النهر، قبل طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر، فأقبل من عرفات ولم يدرك الناس بجمع و وجدهم قد افازوا فليقف قليلا بالمشعر الحرام وليلحق الناس یا يلحق الناس بمنا ولا شيء عليه. اشه دلالتش خیلی خوبه، همین بحثمونه که اگر کسی استراری عرفه رو درک کرد، استراری مشعرم درک کرد، حجش درسته. برای این که میگه این من الزوال الی الغروب در روز عرفه نتونه عرفه باشه، اما قبل طلوع فجر عرفه بود، یعنی وقت استراری. بعد از عرفه اومد مشعرم بین طلوعین رو نتونست درک بکنه و آفتاب زده بود. حضرت فرمودن یه مقدار در مشعر بمونه حجش درسته. مسئله امام همینه، اگر کسی استراری عرفه و استراری مشعر رو درک بکند فقط تم حجه ولا شیء علیه. لذا حرف صاحب جواهر رو درستش میکنیم، اما دلیل صاحب جواهر رو نمیتونه درست کرد، ولی برای صاحب جواهر دلیل میاریم صحیحه عطار. دلالت روایت خیلی خوبه، هم سند خوبه هم دلالت خوبه. و حالا چه شده که مرحوم صاحب جواهر این روایت از چشمشون افتاده، در حالی که اون کسانی که سر و کار دارن با جواهر میدونن که مرحوم صاحب جواهر یه تسلط خوبی بر روایات اهل بیت در فقه داشته. تسلط مرحوم صاحب جواهر رو روایات خیلی خوب بوده، انصافا خیلی عالی. و خیلی جاها دیدیم که مرحوم صاحب وسائل روایت رو نیورده، اونم در کتب اربعه، اما مرحوم صاحب جواهر روایتو پیدا کرده، روایتو آورده، تسلطش خوبه. همینطوری که انصافاً تتبع در کلمات فقهاشم صاحب جواهر خیلی عالیه، خیلی خوبه. مرحوم شیخ انصاری همینطور که مکاسب خوندید، تسلطش در معاملات، در کتاب طهارت و کتاب صلاتشون اینجور نی، در باب در مکاسب تسلط بر کلمات فقهاشون صاحب شیخ بزرگوار شیخ انصاری خیلی خوبه، اما در طهارت، در صلات، در ما بقیه کتاب‌های فقهی اون تتبع و تسلطی که در مکاسب دارن در اون جاها ندارن. ولی صاحب جواهر انصافاً از امنت طهارت الادیات انسان میبیند که تتبع خوبی داره، تسلط خوبی بر کلمات فقها. بله، یه چیز در جواهر نیست که آقای بروجردی استاد عزیز ما تأسفش می‌خوردند و کاش اون بود و اون تسلط بر کلمات عامه. اگر این هم بود و ما طلبه ها را راسی یاد داده بود، آقای بروجردی میخواستن این کار رو بکنن، نشود که ما یه تسلطی بر کلمات عامه داشته باشیم و اصرارم میکردن. این کار را صاحب جواهر اگه کرده بودند خیلی خوب بود، خیلی عالی بود. ما طلبه ها را وامی داشتن تتبع در کلمات اصحاب که خیلی نتیجه داره، اجماع از همینجا سرچشمه گرفته. تتبع در کلمات عامه بر اینکه خیلی جاها روایات ما نظر به کلمات عامه داره، نه اونجوری که بعضی گفتن نمیدونم روایات ما تحشیه برای روایات اونها سوئین، نه اونا که صاحب جواهر خیال میکنم برای خاطر این که به این قیل و قالای ابو حنیفه ها خیلی بیتوجه بوده، خیال میکنم این باشه، لذا این حرف، این کار خوب از دستش گرفته شده و اگه این کار کرده بود انصافاً خیلی عالی بود. و این جواهر که در میان ما کهنه شده است، من خیلی متاسفم، خیلی تأسف میخورم برای شما طلبه ها از دو سه چی. یک، کار در فقه نمی کنید، یک در ده هم پیدا نمیشه کار تو فقه بکنه. برای خاطر این که طلبه باشید یه درسی می خونید و میرید دنبال کارتون، خیلی تأسف داره. تأسف بالاتر از این مباحثه ها خیلی مفیده. مشهور در میان ما بود که اگر کسی پول داشته باشد اما تجارت نداشته باشد برمیشکنه، اگر کسی هم سلطنت داشته باشد سیاست نداشته باشد ملک و سلطنتش از دست میده، اگر طلبه هم مباحثه نداشته باشد علمش از دست میده. ازا مشهور در میان ما طلبه ها بود که بحث بدون مباحثه، سلطنت بدون سیاست، ملک بدون تجارت پایداری نداره. الان همین شما عزیزان از خوبها هستید دیگه، شاید 10 نفرم تو شما نباشید که مباحثه بکنید. این هم مطلب دومه. مطلب سوم پیش مطالعه معمولا شماها ندارید و خیلی اساتید ما به ما التماس میکردن، سفارش میکردن پیش مطالعه، جوری که خب تو درس ما از فضلا هستن، انصافا فضلای خوب، اونا میگفتن جوری که از استاد استفاده نکنین، مگر یه حرف بکری از خودش داشته باشه. میدونی معنا چیه؟ معناش این است که همه شما عزیزان باید یه تسلطی بر جواهر داشته باشین و نیست، و اینها خیلی موجب تأسف انصافه و ما باید خیلی این با این جواهر سر و کار داشته باشیم. راستی جواهره، خیلی باید سر و کار داشته باشیم. اون وقتا به ما میگفتن اگر یه ورق از جواهر خوب بتونی تحویل بدی مجتهدی، و علی کل حال نه تقاضا دارم از همه تون، حالا که حرفش اومد جلو، به این جواهر خیلی اهمیت بدی. این چکش مراجع تقلیده، همینطور که آهنگر بدون چکش نمیتونه کاری بکنه، نویسنده بدون قلم نمیتونه بنویسه، همینطور ما بدون جواهر، بدون کار کردن در جواهر به جایی نمیرسیم. خلاصه حرف این شد که صاحب جواهر نمیدونم چرا به این روایت عطار در مسئله من تمسک نکرده است و مثل این که با اون تسلطی که داشته، اما این روایت مفلوق نه واقع شده، از چشمشون گذشته، ندیدن یا مثلا یادشون رفته، نمیدونم چه بوده. صحیحه عطار سندش خیلی خوبه، دلالتش خیلی خوبه و مسئله صاحب جواهر رو درست میکنه. مسئله آخری ما در باب عرفات این که اگر کسی استراری عرفه را و استراری مشعر الحرام را درک بکند، حد صحیحه. بنابراین اگر یک کسی مثلا در مینا خوابش برد و وقتی اومد عرفات که آفتاب غروب کرده بود، نماز مغرب و عشاش و عرفات خوند، تا اومد بیاد مشعر آفتاب زد و از مشعر گذشت، یه مقداری در مشعر بود، استراری مشعر رو درک کرده، حجش صحیحه. مثل اینه که من الزوال الى الغروب در عرفات باشه، بین الطلوعین در عرفات باشه. خب این مسائل عرفات. حالا مسائل مشعر، یا که چند تا مستحب مرحوم محقق فرمودند، مرحوم صاحب جواهر هم شرحش دادند. این مستحباتو بخونیم. فرمودند که در وقتی که می رود مشعر یا از مشعر می رود منا، آرام آرام با وقار، که متاسفانه الان جمعیت چون زیاده سو این کاروان ها هم شلوغ پلوغ میکنند و هی جلد و جلد و چرا اینو رضا تو عرفاتش همیشه دلهوره داره دیگه، با اون جمعیت هم از عرفات تو بره مشعر همیشه دلهوره، اون ترافیک غریب و عجیب. الان عملی هم نیست، اما مستحب است این که با یه وقار خاصی، برای این که سیر الالله میخواد بره پیش خدا، این مشعر در حالی که وقتش هم خیلی کمه، بین طلوع عین بیشتر نیست، اما یه جاذبه خاصی داره. اون آقایونی که مشرف شدند و تو این کارا بودند میدونند که خیلی جاذبه عجیبی این مشعر الحرام داره. رضا این سیر الالله، حالا سیر الالله فرمودن که با وقار، با طمأنینه، با ذکر، با ویل. خوشا به حال اون کسانی که حال دارن با گریه، با زاری، اینجور ای به مشعر الحرام میرن. اذا فرمودن مستحب و ان یسیر الی من مراعات الاقتصاد و الوقار و الاشتغال به ذکر الله. این حرف اول. و این حالا این خصوصیت هم نداره، شاید این که مرحوم محقق در اینجا فرمودند یا ما بقیه فقه هم همینطور تو مناسک هم معمولا فرمودن، برای خاطر این باشد که همین که من عرض کردم، و الا تو نمازم خب همینطور باید انسان خیلی با وقار نماز بخونه. دیگه از مکه هم که می آید عرفات همینه، باید خیلی با طمأنینه، با وقار، با ذکر خدا، با کندن دل از همه چی، بستن دل به خدا بیاد عرفات. لذا این که در اینجا فرمودن شاید برای خاطر همین که این مشعر الحرام یه جاذبه خاصی داره، لذا مرحوم محقق یه مستحباتی که برای همه هست، برای همه جا هست، مربوط به مکه هم نیست، مربوط به هر عبادتیه، حرف دوم که اگر یادتون باشه در عرفات هم بود که نماز ظهر و عصر را پیغمبر اکرم با هم خوندند و تعقیب هم نخوندند، نافله هم نخوندند، نافله هاشو بعد خوندند. همون حرف در مشعرم آمده، می فرمایند و یستحب و تأخیر صلاة المغرب و العشاء ولا مزا من اللیل ما مزا. خب این معمولا هم الان تا مشعر الحرام برسیم شاید مثلا خیلی ها یک ساعت مونده به بینت طلوعین، تا تأخیر نماز، البته فتاوای اون کسانی که میگن وقت نماز مغرب و عشا تا نصف شب تا طلوع فجر، اما اگر بگن وقت نماز مغرب و عشا تا 11 و ربع دیگه مسلم قبل 11 و ربع باید نماز مغرب و عشا رو بخونه، اگه به مشعر نرسیده دیگه حتما باید در غیر مشعر بخونه. اما اگر میتونه ولو درک اول وقت نکنه، بیزاره نماز مغرب و عشا رو در مزدلفه بخونه، در مشعر بخونه، ولو نماز اول وقت خیلی فضیلت داره و میدانید که خیلی از مستحبات فدای نماز اول وقت. و راستی اون کسانی که عشق به خدا دارند در وقت نماز یه تلاطم درونی پیدا می کردن، کاری به پیغمبر و ائمه طاهرین هم نداره، خود من خیلی افراد دیدم در آن وقتی که موقع نماز می شد یه تلاطم درونی عجیبی براشون پیدا می شد، درجاتش عالی عالی تر. آقای مشکینی رضوان الله تعالی علیه امتیازهایی داشت، یکی از امتیازهاشش من می دیدم در مجالس، من با ایشون خیلی بودم دیگه، حالا یا مجالس مثلا خبرگان یا مجالس خصوصی یا مجالس عمومی، این وقتی که مؤذن میگفت الله اکبر یه تلاطم عجیبی در آقای مشکینی پیدا میشد، خدا رحمتش بکنه. همه من باید چنین باشیم. عایشه میگه که وقتی مؤذن میگفت الله اکبر رنگ پیغمبر اکرم تغییر میکرد، به اندازه ای از خود بی خود میشد که دیگه ما را نمیشناخت، ما را نمیدید. اینجا این خوب نماز اول وقت، اما این نماز در مشعر به اندازه اهمیت داره که نماز اول وقتم فدا شده. یعنی مثلا میتونه از عرفات که اومد بیرون، یا نه در عرفات میتونه نماز مغرب و عشاشو بخونه، از عرفات بیاد بیرون نه مستحبه که نماز اول وقت نخونه ولا در عرفات، و بیاد مثلا 2 ساعت 3 ساعت در شب رفته نماز مغرب و عشاش رو در مزدلفه در مشعر بخونه. من نوشتم ظاهرن این است که حتی اگرم وقت فضیلت گذشته باشد بازم همینطور. خب میدانید که نماز این نمازهای پنجگانه یه وقت ادا داره یه وقت فضیلت داره. مثلا نماز ظهر و عصر خب یه وقت فضیلت داره، یه وقت اختصاصی داره. نماز ظهر قبل نماز عصر خب نمیشه، اگر همون اول وقت باشه باید نماز ظهر رو بخونه. بعد وقت نماز عصر شروع میشه و وقت فضیلتش اون نماز ظهر تقریبا تا 1 ساعت و نیم، اون نماز عصر تا 3 ساعت، اینا وقتای فضیلته. وقت تا برسد به مغرب شرعی دیگه میشه قضا. حالا این نماز مغرب و عشا وقت فضیلتش مثلا 3 ساعت هم از شب میره، دوران امر بینه که نماز اول وقت بخونه یا نماز بدون وقت فضیلت بخونه در مشعر، گفتن نه، وقت فضیلتم فدای نماز خوندن در مشعر بکنه. همینطور لستحب و ان یجمع بین الصلاتین، این چیزی که الان مشهوره ظاهرا درست نی، و اون این است که میگن ائمه طاهرین علیهم السلام تسهیلا للامر گفتن به شیعه نماز ظهر و عصر، نماز مغرب و عشاء رو با هم بخون، و عامه این تسهیل رو ندارند و اونا 5 وقت نماز میخونند، و شیعه که اگر مثلا نماز ظهر و عصر رو اول بخونه، نماز عصر رو در وقت فضیلت نخونده. یه شهرتیه و علی ظاهر درست نیست، و اون این است که نماز ظهر است، نماز ظهر اذان دقیق اگر باشه، اذان دقیق که گفته شد وقت اختصاصی نماز ظهره، نماز ظهر تمام میشه. نماز ظهر که تمام شد، و اگه نماز ظهر رو نخونده باشه 4 رکعت بعد وقت نماز ظهره، اما یه اشتراکی هست و اون این است که الا ان هاذهی قبل هاذهی که در روایات داره، بعد از 4 رکعت دیگه وقت فضیلت هم نماز ظهره هم نماز عصر، تا 1 ساعت و نیم وقت فضیلت نماز ظهر تمام میشه، 1 ساعت و نیم وقت فضیلت نماز عصر باقیه. لذا این که عامه 5 وقت نماز میخونند و بعضی خاصه هم گفتن اونا کارشون خوبه چون که نماز عصر رو در وقت فضیلت خوندن، نه، ما که پشتر هم میخونیم نماز ظهر و عصر رو در وقت فضیلت خوندیم، هر دو در وقت فضیلت خونده میشه، الا این که 1 ساعت و نیم بعد دیگه وقت فضیلت ظهر تمام شده، وقت فضیلت عصر باقی مونده، نه اینکه وقت فضیلت عصر پیدا میشه. و این تسهیلا للامر خیلی خوبه. خود پیغمبر اکرم هم برای اینکه یاد بده که نماز ظهر عصر رو میشه با هم بخونیم، بعض اوقات نماز ظهر عصر رو با هم میخوندن، مخصوصا مثلا اگر هوا ابری بود، یا مثلا هوا سرد بود، هوا گرم بود، خیلی مشکل بود مردم از خونه بیان بیرون بر نماز عصر، نماز ظهر عصر رو با هم میخوندن. خیلی وقت و پیغمبر که نماز ظهر عصر رو با هم میخوندن، معمولا در مسافرت پیغمبر اکرم نماز ظهر عصر، نماز مغرب و عشاء رو با هم بخوندن. دیگه ائمه طاهرین علیهم السلام که اصلا سیره شد که نماز ظهر عصر با هم، و همین هم دلیل بر اینه که هر دو در وقت فضیلته. ازا این کار شیعه خیلی کار خوبیه، برای خاطر این که نماز ظهر و عصر رو اول وقت با هم میخونه، هر دو هم در وقت فضیلت میخونه، پیغمبر اکرم هم جمع بین نماز ظهر و عصر مغرب و عشاء خیلی جا کردن، سیره ائمه طاهرین هم الا تقیه باشه، تقیه اون موارد تقیه رو بذاری کنار، غیر موارد تقیه سیره اهل بیت هم این بود که نماز ظهر و عصر و نماز مغرب و عشاء رو با هم میخوندن، هر دو هم در وقت فضیلته. مشک که وقت گذشت بذاریم برابر و صلی الله علی محمد و آل محمد.